حوادث هولناکی که در بعضی از کشورهای منطقه، مد در سوریه، در عراق، در یه برهه‌ای در لیبی، در یمن و در افغانستان، این اتفاقاتی که در اینجاها افتاد، از اینجاها انسان میفهمه که چقدر اتحاد دنیای اسلام مهم بود و یک پارچگی امت اسلامی چقدر عنصر ذی‌قیمتی بود که امام اون رو اعلام کردن، اون رو درخواست کردن، اون رو مطرح کردن، که اگر بود بسیاری از این قضایا اتفاق نمی افتاد. واقعا اون چی که امروز در دنیای اسلام وجود داره، در به خصوص در بخشی از دنیای اسلام در این منطقه، فاجعه باره.
باز هم تبریک میگیم و گرامی میداریم هفته مبارک وحدت را و اعلام میکنم که من ارغوان ایدری ارادتمند و کوچک شما با افتخار در خدمتتان هستم. به اتفاق همکاران خوبم آقای مبهد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای آسیه صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکاران ایمان و در کنار شما دوستان عزیز انشاءالله که هفته پربار داشته باشیم در هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر بزرگوار اسلام. راستی منتظر پیام ها و صداهای گرمتان هستیم.
اینجا عشق را تقسیم کن بر دوستان، عشق را تقسیم کن بر دوستان، هر چه غم داری به صحرا هدیه کن.
اگر دلهای ما به هم نزدیک باشه دیگه فاصله و جغرافیه معنایی نداره.
شعار همیشگی ما بر روی موج جوانی، روی موج جوانی کاروان حلده شادی ها و شادمانی هاست.
این کاروان صدا و سخن موسیقی همه روزه در همین ساعت بر دوش امواج در سر تا سر افغانستان سفر می کند و هم سفر لحظه های خوب شماست.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم تا خاطر انگیزترین لحظات رقم بخورم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا
روی موج
جوانی،
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 جوانی.
بله، به همین شدت و حدتی که همکارای ما اعلام کردن، اینجا روی موج جوانیست و parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ما هست. دوستان عزیز که به صورت زنده و آرشیوی هم میتونین شنونده برنامه باشین و @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست که از این طریق هم میتونین به صورت غیر مستقیم با ما به ارتباط باشین. نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان را راجع به برنامه کامنت بانین و یا اینکه در قسمت پیام ها بانین، همکارای ما به دست ما میرسانن. خود روی موج جوانی هم در اینستاگرام و فیسبوک صفحه داره، @ روی موج جوانی، به راحتی میتونین پیدا بکنین و پیام هایتان را برای ما بانین. دوستان عزیز، عزیزانی که در ایران هستن، ما همیشه یادآوری کردیم، باز هم میگیم برای او دسته از کسایی که تازه به جمع شنوندهای ما پیوستن، شما براحتی از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی تان هم میتونین شنونده برنامه ما باشین. کافیست که رادیو دری را سرچ بکنین در بین رادیوها و در همین ساعت شنونده برنامه ما باشین، و یا میتونین نرم افزار ایران صدا را روی گوشه های همراهتان نصب کنین و رادیو دری را پیدا کنین و برنامه ما را بشنوین. تشکر از اینکه با ما هستین. این هفته موضوع برنامه روی موج جوانی هم سرنوشت هست و سوال اصلی ما از شما ایست که به نظرتان منشه اختلاف ها و اختلاف اندازی ها و نبود وحدت در میان مسلمان ها در کجا هست؟ امروز هم از ضرورت وحدت میگیم. همیشه اولین بخش برنامه پر است از انگیزه و انرژی با صحبت‌های خوب سمیرا جان محمدی.
صد گپ با یک گپ.
ای نام تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گل جوان، روز زیبایتان بخیر. دوستان خوبه، موضوع استرس و تنش امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته، اما تلاش چندانی برای درک حقیقی ماهیت آن صورت نگرفته. گفته میشه که انسان مدرن بیش از هر زمان دیگری در معرض استرس قرار دارد. با نظر شما منشای اصلی استرس چیست؟ مسلماً عوامل خارجی نمیتوانند منشای اساسی آن باشند. آنها صرفاً نمونه هایی از مکانیزم های دفاعی هستند. عزیزان، احساس ما نسبت به دیگران و آنهایی که گمان میکنه مقصرند در واقع صرفاً بیرون ریزی فشارهای درونی و احساسات سرکوب شده خود ماست. همین احساسات سرکوب شده را در برابر استرس های خارجی آسیب پذیر می کنند. منشای استرس در واقع درونی است و برخلاف تصور عموم خارجی نیست. با عنوان مثال، آمادگی و سرعت واکنش ما از روی ترس بستگی به میزان ترس موجود در درون ما و آمادگی آن برای بروز در اثر یک محرک خارجی دارد. هرچه ترس بیشتری درون داشته باشیم، دیدگاه ما نسبت به دنیا بیشتر معطوف به انتظاره رخدادهای ترسناک می شود و در نتیجه سپر دفاعی خود را بالاتر نگه می داریم. برای کسی که ترسیده است، این دنیا جایی وحشتناک است. برای کسی که عصبانی است، دنیا مکانی پر از استیصال و رنجش است. برای کسی که احساس گناه می کند، دنیا پر از وسوسه و گناه است. هر آنچه را در درون خود پنهان کنیم، همان رنگ را به دنیای ما می دهد. اگر احساس گناه خود را رها کنیم، بیگناهی را خواهیم دید. اما کسی که در احساس گناه غوطه‌ور است، تنها شرارت می‌بیند. قاعده اساسی این است که ما بر آنچه سرکوب کرده ایم متمرکز می‌شویم. خداوند یار نگهدارتان.
خوشحالی کنیم، هی یا که ام دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم قلبم داشت دلم به قرار یا که استار فر موچار کار پشت بدم داشت دلم به قرار یا که استار فر موچار کار یک جمعه پروان و یکی گل بهاره میلا پاهای شمالی کنه یا که اندی بلندی بالی کنه میلا پاهای شمالی
ساعت 5 به وقت افغانستان هست. روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین. موضوع این هفته ما هم سرنوشت هست و چون در هفته وحدت قرار داریم، البته امروز سومین روز این هفته مبارک هست، از ضرورت وحدت میگیم. با ما باشید. اتحاد و همدلی پای بگذاره، پیروزی هم آنجاست. با تنهایی شاید بتونیم کارهای کوچکی را انجام بدیم، اما با همکاری هم میتونیم تغییرات کلانی با وجود بیاریم. ابرها از اتحاد بخار آب در هوا تشکیل میشه و ما از طراوت باران لذت میبریم. باز هم نتیجه اتحاد و هماهنگی در طبیعت از زبان سعدی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. بهترین جنبه کار تیمی این است که همیشه کسانی را در کنار خود دارید. با تنهایی امروز سخت است و فردا سخت تر، اما با هم که باشیم فردا و پس فردا و فرداهای دیگر روز روشنی برای ما خواهد بود.
مسلمان اصل ما، این ما با تمام جامعه میگم، با تمام جامعه جوان میگم، اصلی را که ما بخواهیم که ما بگیریم از قرآن و سنت بگیریم. هر چیزی که غیر از کتاب قرآن و سنت بود اون نزد ما مردود است.
بله، همه قسم که ای برادر عزیز ما گفتن، در دین ما، در کتاب بزرگ قرآن، در سخنان پیامبر و ائمه معصومین خیلی خیلی تأکید شده بر اینکه هم با همدیگه اتفاق و اتحاد داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، که دست خدا با جماعت هست. برای همی هم کسانی که کارهای گروهی و تیمی انجام میتن در کارشان خیلی خیلی موفق هستن. اونا مشکلات زیاد دارن، خواه هر کدام هم یک سلیقه خاص خودش را داره، ولی همه این مشکلات را قبول کردن، سلیقه های مختلف را قبول کردن، ولی در کنار هم کار میکنن تا یک کار بزرگ و یک کسب و کاری مثل بانوان عزیزی که در این روزها در شهر زیبای هرات یک نمایشگاه ترتیب دادن و با همدلی و اتحاد هم این هم نمایشگاه را ترتیب دادن و دستاوردهای خودشان را که صنایع دستی هست در معرض دید و فروش عموم قرار دادن. خب این خودش یک کار خیلی زیبا هست که ثمره همو اتحاد و اتفاق و کار تیمی هست. میریم یک گزارش از همکار خوبمان شیما وفا از هرات میشنویم که درباره این نمایشگاه بیشتر صحبت میکنن و گفتگویی هم دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و همکاران گرامی در برنامه سلام و درود به شما، روز همهتان بخیر. در شهر هرات به مناسبت روز گردشگری، نمایشگاه صنایع دستی دارالفنون هریوا در ارگ این ولایت برگزار شده. ما هم یکنون در خدمت یکی از مسئولین این نمایشگاه هستم، خانم خاطره جان امید. ضمن تشکر از شما، معرفی کامل شما را ما و شنونده های ما میشنویم.
سلام، وقت بخیر خدمت همه شنونده های عزیز محترم. خاطره امید هستم، مسئول بنیاد اکاکی خاطره، همچنان مسئولیت خود از این نمایشگاهی که تحت نام نمایشگاه دارالفنون هریوا نامگذاری شد با عهده داشتم خود مسئولیت نمایشگاه. خوشبختانه برگزار شد و دو روز هم از تاریخ این نمایشگاه داره میگذره به خوبی و فردا هم روز آخر نمایشگاه است.
این نمایشگاه بفرمایید که چی بخش های داره در کل؟
کل صنایع دستی ما خواستیم که اشتراک کنن، مواد غذایی نیست. 70% از هنرمندان تشویق شدن، جذب شدن و 30% بخش های متفاوت صنایع دستی است، مثل قالین بافی، شال بافی، کارهای ابروشم و بخش خامکدوزی، گل فروشی که با دست صورت میگیره و انواع و اقسام دیگه صنایع دستی که خانم ها خلاقیت خود نشان میدن به نمایش گذاشته شده.
چرا این نمایشگاه همزمان با روز جهانی گردشگری برگزار شده؟
به خاطری که گردشگرای ما هم از بعضی از کشورها به داخل افغانستان تشریف میارن. اگرچه خود روز جهانی گردشگری سابق در خود افغانستان یک جذبه خاص داشت که از صنایع دستی خود افغانستان دیدن میکردن، یعنی به گردشگرها خیلی خوب بود، به همه جا محدودیت وجود نداشت. خب بازن به خاطر تشویق هنرمندا ما دوست داشتیم که با چنین روزی مطابقت داشته باشه، یعنی برگزار بشه و خوشحال هستم که 100 تن از خانم های هنرمند ما اشتراک کردن. اشتراک از اونها گرم بود و به خوبی سپری میشه. بازدید کننده ها مخصوص خانم ها هستن، مردان نیستن.
در بخش مردانه شما چی اجناس و چی صنایع را اونجا به نمایش گذاشتن؟
تسبیح سازی است، کاشی سازی، شیشه سازی، چون اینا بخش های متفاوتی هست که خانم ها نمیتونن انجام بدن، مردها انجام میدن. بخش های خطاطی، نقاشی، میناتوری، تزیبکاری هست از هنرمندای عزیز ما.
برگزاری این گونه نمایشگاه ها در صنعت گردشگری و حالا هرچند که محدودیت ها هست و مشکلات ما در حال حاضر داریم، و جذب گردشگران چی نقش و تأثیری میتونه داشته باشه؟
تأثیر مثبتی هم برای گردشگرا داره که از صنایع دستی خود خانم ها، آقایان دید و بازدید میکنن و از طرف دیگر هم برای خود کسایی که صنایع دستی خلق میکنن، برای هنرمندا تأثیر مثبتی داره. حالت دیگر هم میتونه حتی به فروش برسونن خوشبختانه و میتونه تأثیر مثبت به روی اقتصاد خانم ها داشته باشه.
چطور میشه زمینه سازی کرد تا ای که از هر گوشه و کنار جهان به هرات باستان را ببینند؟
این قدم نخست ما خودم شخصا با جمعی از دوستا و همکاران بود که ما تریزی کردیم. در حدود یک سال میشه که ما تره برختیم، گفتیم بیم که از خود داخل قلعه اختیار الدین از بخش دارالفنون شروع کنیم، چون تمام فنهای هنرهای دستی افغانستان به اینجی کار میشه، به فروش رسانده میشه و به باور ما یک جرقه ابتدایی بود که انشالله به سالهای آینده انشالله این گستده تر باشه. در قدم نخست مرحله ابتدایی بود که ما 140 غرفه برگزار کردیم، 40 تا مربوط مردها میشه و 100 تا برای خانم ها. در کنار از اینکه ما محدودیت داشتیم برای خانم ها، ما یعنی قدر تلاش کردیم که یعنی به تعداد 100 خانم در قدم اول برای گردشگرا خوشبختی خیلی خوبی بود، یک مژده خیلی خوبی بود که اونا در سال آینده به چنین روزی باز دوباره برگزار بشه. و کسایی هم که حامی ما بودن، دفتر اتیکا بود، در سال آینده میشه که دیگه دوستا و بزرگوارا تشویق بشن به ای را، ما اونا تشویق کنن هنرمندای ما و میشه که این روز گردشگری وسیع‌تر برگزار کنن. در قدم بعدی این کار دولت هست که هنرمندا تشویق میکنه و گردشگران میتونن با خوبی و آرامی بدون محدودیت به افغانستان باستان ما تشریف بیارن.
توقع شما از همشهریان محترم و بازدید کننده ها در کل از این گونه نمایشگاه ها چی است؟
درک میکنم که برای از اونا خیلی مشکل است، محدودیت هایی که در طی دو سال اخیر برای بخش خانم ها هست، برای از اینا یک گونه حتی سرگرمی شده که میان خیلی یک میله شده میاین خوشحال هستن، دیدن میکنن از اونرهای گوناگون. و من میدانم که اقتصاد خانم‌ها خیلی روز به روز ضعیف شده میره، چون اونا از هیچ کدام درک عاید ندارن. اما توقع خود غرفه‌دارا ما این است که بازدید کننده ها باید حداقل یک تشویق خوردی داشته باشن، از غرفه‌دارا ما خریداری کنن. در قدم بعدی بخصوص دولت ما اگرچه به این کار سم داشتن، کدام مانعیت وجود نداشت، اونا هم دوست داشتن که ما نمایشگاه برای خانم ها برگزار کنن و از این به بعد بیشتر تر ما حمایت کنن.
شما سلامت باشین بانو خاطر جان عزیز، خیلی تشکر از شما.
خواهش میکنم، به سلامت باشین، تشکر از شما.
عرضی موفقیت میکنیم برای این بانوان عزیز در کسب و کارشان و آفرین میگیم به این همدلی و این اتحاد که دارن و در جایی که کاری از دستشان برمیایه با همین اتحاد، با همین همدلی کارهای خوب را انجام میتن. در خدمتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. موضوع این هفته ما هم سرنوشت هست و محور امروز برنامه ضرورت وحدت.
بدون شک امروز هر دین، هر حکومت، یا گفتم میتونم هر عقیده و باوری از خود و مخالفان و موافقان خود دارم، اما دست های ممکن است کشورهای خارجی و بیگانه و برای تفریق افغانی مخالفان کشور را کمک کنند تا باعث شود اینا فعالیت بیشتر داشته باشند. با وجود که فضای مجازی ویژگی های خوبی برای استفاده دارد، اما ما هنوز نتونستیم که از ویژگی های فضای مجازی به شکل خوب و درستش استفاده کنیم. به طور مثال یک نفر امکان دارد غیر مسلمان باشد، حتی اگر اکانت فیک فیسبوک یا اینستاگرام درست میکنه، میاد در مورد یک مذهب یک پست تفریق انگیز منتشر میکنه که هیچ مبنای درست نداره و حتی دروغ است. در اینجا مسئولیت ما است که بریم این پست درست آزمایی کنیم و بقیه بفهمونیم که چون این چیزی درست نیست و این کار نیاز به دانش و آگاهی ما داره تا علم و دانش خود بلند ببریم که تا باشد که برای دفاع از دین و ارزش‌های جامعه خود دلایل خوبی داشته باشیم.
یکی قصه قدیمی است که همه ما شنیدیم، بازگویش هم خالی از لطف نیست. میگن یک تعداد با کشتی مسافرت میکردن، یکی از اونا در اونجایی که شیشتا بود شروع کرد به سوراخ کردن کشتی. دیگری گفت چی میکنی؟ گفت جای خودم هست، میخوایم که سوراخش کنم و کسی هم مربوط نیست. همه چپ شدن و کسی مانع کارش نشد و بعد از مدتی آب داخل کشتی نفوذ کرد و کشتی غرق شد. این قصه زیبا هم سرنوشتی را به زیبایی تصویر کرد. درباره همسرنوشتی و وحدت خیلی با شما حرف داریم دوستان عزیز. فعلا بریم بخشی دیگری از برنامه رو با هم دیگه بشنویم، باز برمیگردیم.
چهار فصل.
خدا و عرض سلام و احترام داریم و حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی و علل خصوص کتاب دوستا. بله، امروز هم از بخش چهار فصل با شما هستیم و معرفی یک کتاب دیگه. با ما همراه باشید.
موسیقی.
هستیم که کتاب زندگی خود نوشته میکنیم. پس زندگی باید در دستان ما باشه. آیا ای امکان داره؟ برای رسیدن به اهداف خود باید قدم اول را برداریم. قضیه به همین سادگی است. مشکل آنجاست که فعالیت جهت رسیدن به هدفهایمان میتواند کمی هم ترسناک باشد، چرا که شکست هم یک روی قضیه است. دلمان میخواهد که علارغم وجود عامل بالقوه شکست کار را شروع کنیم، اما مغز میخواهد صبر کند و برای جلوگیری از شکست برنامه ریزی کند. ما باید یاد بگیریم که بجای تمرکز بر پیامد عملکردمان روی خود عملکرد تمرکز کنیم. فرازی بود از کتاب زندگی در دستان تو. این کتاب علیرضا تایی نوشته و انتشارات دانش کیان منتشر کرده. در کتاب زندگی در دستان تو مهارت‌های کشف معنای زندگی را یاد می‌گیریم. علیرضا تایی در کتاب مطالبی را ارائه کرده که ما را در رسالت زندگی کمک می‌کنه و ما از یک یک روزها و لحظات زندگی لذت می‌بریم. این کتاب با هدف مشخص شدن چشم‌انداز زندگی، پیدا کردن وظایف درست زندگی، داشتن هدف، برنامه‌ریزی بر اساس استعدادها و علایقی که هر فرد باید داشته باشد، نوشته شده است. این کتاب سرگذشت زندگی علیرضا تایی و تجربیات 25 سال زندگی پرفراز و نشیب اوست. در آغاز کمی از داستان زندگیش و رسالت پدر و مادرش میگه تا ما دریابیم که با چه شرایطی چه دستاوردهایی به دست آورده. به نظر علیرضا تایی وقتی شما رسالت داشته باشین میتونین زندگی بهتر، شادتر، هدفمندتر، موثرتر و در نهایت موفقتری داشته باشین. میدونین که از این دنیا چی میخواین و تمامی تمرکز خود برای رسالت زندگیتان قرار میتین و میتونین به نتایج بسیار خوبی در زندگی برسین. وقتی رسالت داشته باشین تصمیم گیری برای شما راحت تر میشه و با هر اتفاق پیشبینی نشده‌ای در تصمیم گیری هایتان بر سر دوراهی قرار نمی گیرید. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان در بخش چهار فصل امروز. امیدوارستم این کتاب را تهیه کنید و از خواندنش لذت ببرید.
چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد یا محمد، شاه دل انسان ها را تو شدی چون ما، ای هادی اهل دنیا، یا رسولم چون ما، ای هادی اهل دنیا، یا رسول الله، یا رسول الله.
باز هم تبریک و شاد باش عرض می کنیم ایام ولادت فرخنده و خجسته و سراسر نور پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را به خدمت شما دوستان عزیز. به همین مناسبت این هفته موضوع ما هم سرنوشت هست و امروز از ضرورت وحدت میگیم. دقت کردین دوستان؟ جالب است. بعضی که دکار خلاف هستن برای که از بعضی دیگه که کدشان امرایی کده و همکاری داشتن حق و سکوت بگیرن، اونا را تهدید میکنن که اگر راز ما جایی درس کنه پای شما هم گیر است، یا میگن اگر من غرق شوام شما را با خودم غرق میکنم. متاسفانه آدم های منفی گاهی بعضی از جوانا را با همین قسم تهدیدها در مسیر نادرست با خود همراه میکنن. درباره زمین میگیم که خانه ماست، اما نسبت به خانه ما زیاد مهربان نیستیم. در مورد کشور عزیز افغانستان هم میگیم که افغانستان خانه ماست، یعنی هر اتفاقی که اونجا بیفته مربوط به همه ما میشه. وقتی ورزشکارای ما افتخار آفرینی میکنن همه خوش میشیم، بالا میپریم، یعنی خوشی از همه ماست. از سوی دیگه وقتی مسئله ناامنی پیش میایه، فقر از پیش میایه، مشکلات اقتصادی پیش میایه، قرار و آرامش را از همه میگیره. اما قسم که در این سالها کسی آرامش نداشته.
همینجا که اتفاق ایران کرده تمام ملت افغانستان باید چی خزواره؟ ازبک، تاجیک، افغان باید اینا وحدت کنه. اگر وحدت نکنه ملت ما همیشه همینجور بیچاره میمونه. آخه ما باید چی وحدت نکنیم؟ باید چی؟ قرآن ما یکیه، کتاب ما یکیه، دین ما یکیه، پیامبر ما یکیه، قبل ما هم یکیه، خانه خودم هم یکیه. این مردم اگر اتفاق کنه، این مردم دلیر سخت‌کوش افغانستان تو تاریخ ثابت کرده شوره با او عظمت شبسپا در آوردن. حالا من خواهشم از دولت و ملت افغانستان این است که به فکر دولت، به فکر ملت باشد. ملت ما تا که مهاجری و بدبختی تمام کشورها که میرین هر جا کاری زخترین کارها که از دست ملت ما هست، ولی تو افغانستان با میرین ما دمید اصلاح افغانستان نفتیم، نه کاری هست، نه باری هست، نه شغلی هست، هیچ چی وجود ندارم. من خواهش ما از تمام ملت افغانستان اینه، فقط همه باید چش نگاه کنم. به این صورت ما میتونیم پیروز بشیم که تمام افغان ها با آرامش کنار هم زندگی.
خب گفتیم که موضوع هفته ما هم سرنوشت است. اگه خیلی ساده هم سرنوشتی را معنا کنیم، هم سرنوشتی یعنی هر چی بر سر دیگران میایه بر سر ما میایه و هر چی بر سر ما میایه بر سر دیگران هم خواهد آمد. اینمو قسمت تر سوختن تر خشک هست. هم سرنوشتی است که آدم ما را پالوی هم نگاه میکنه. خوشبختی یک خانواده، همدلی مردم یک کوچه، یک دستگی یک جامعه و در مجموع وحدت مسلمانان بستگی به همی داره که چقدر احساس هم سرنوشتی کنیم و همدیگر را هم سرنوشت بدانیم. خب دوستان عزیز، تا همین جای بحث را فعلا داشته باشین. بریم با هم دیگه بخش دیگری از برنامه را با اجرای آقای موحد با هم بشنویم. باز بحث را تا ساعت 6 به وقت افغانستان و 5 به وقت ایران ادامه خواهیم داد.
گشت و گذار. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل در این ویرانه افروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گل جوان، اولین روز هفته‌تان بخیر و خوشی باد. بنده هم هفته وحدت را با شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم و از گشت و گذار روی موج جوانی با شما هم کلام هستم. با گزارش ایسنا و به نقل از IE، یک جراح مغز و اعصاب برجسته در بریتانیا گفته است که جراحی مغز با استفاده از هوش مصنوعی در عرض 2 سال امکان پذیر است و هوش مصنوعی این جراحی را ایمنتر و مؤثرتر میکند. جراحان کارآموز در کالج دانشگاهی در حال کار بر روی یک فناوری هوش مصنوعی برای جراحی مغز هستند که تومورهای ریز و ساختارهای حیاتی مانند رگهای خونی در مرکز مغز را بیشتر نمایان میکند. دولت بریتانیا که بودجه بیش از 15 میلیون دلاری برای متحول کردن تحقیقات در حوزه خدمات درمانی اختصاص داده است، فناوری هوش مصنوعی را متحول کننده می نامد. در این گزارش آمده است که سیستم هوش مصنوعی بیش از 200 فیلم از غدد کوچک به اندازه نخود در مرکز مغز در 10 ماه گذشته تجزیه و تحلیل کرده است که به آن کمک کرده تا به سطح از تجربه دست یابد که رسیدن به آن برای یک جراح 10 سال طول می کشد. آیا عینک جدید متا حریم شخصی را زیر سوال می‌برد؟ یک شرکت در روزهای گذشته از عینک جدید هوشمند متا وربون رونمایی کرد که قرار است در هفته‌های آینده روانه بازار شود. این عینک علاوه بر قابلیت هوش مصنوعی، امکان ضبط ویدیو دارد، اقدامی که نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی را افزایش می‌دهد. قیمت عینک به گفته شرکت مذکور 299 دلار می‌باشد. فیلمی از روشن کردن شمع در ایستگاه فضایی تیانگونگ. آزمایش روشن کردن شمع احتمالاً در ایستگاه فضایی بین‌المللی که قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد مواد قابل اشتعال و شعله‌های باز دارد غیر ممکن خواهد بود، اما فضانوردان چینی این کار را در ایستگاه فضایی تیانگونگ انجام دادند. با گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، فضانوردان مأموریت شینزو 16 یک آزمایش در فضا انجام دادند که با ایجاد شعله‌های آتش در ایستگاه فضایی تیانگونگ همراه بود. گوی هایچائو و ژویانگ ژو تا یک سخنرانی زنده از ایستگاه فضایی تیانگونگ یک شمع روشن کردند تا نشان دهند که چگونه شعله‌های آتش در شرایط ریزگرانش می‌سوزند. در این ویدئو به طرز شگفت‌انگیزی شعله‌ها تقریبا کروی به نظر می‌رسند و مشابه شعله‌های قطروی شکل نیستند که اونا را در زمین می‌بینیم. این سخنرانی زنده چهارمین به اصطلاح کلاس درس تیانگونگ بود که در ایستگاه فضایی چین میزبانی شد. فضانوردان با متعلمان 5 صنف درس در سراسر چین تعامل داشتند و نمونه‌هایی از پدیده‌های ریزگرانش به نمایش گذاشتند. مانند صنف‌های قبلی، فضانوردان نشان دادند که بسیاری از فرایندهای فیزیکی در فضا متفاوت از روی زمین رفتار می‌کنند. پا خب گشت و گذار کوتاهی بود بر روی کره زمین و فضا، امید که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. همچنان با ادامه روی موج جوانی همراه ما باشین.
هفته دوستی ها، هفته محبت، هفته عشق هست. ما هم شما دوستان خوب خود را خیلی دوست داریم، در قلب ما جای دارین و تمام تلاش من و همکارانم این هست که بهترین ها را برای شما دوستان عزیز تدارک و تهیه ببینیم و تقدیم حضورتان بکنیم. امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. این هفته از همسرنوشتی میگیم و امروز هم که سومین روز از هفته وحدت هست، از ضرورت وحدت میگیم. از یک سو مردم یک خانه، یک قریه، یک شهر و یک کشور هم سرنوشت هستند، از سوی دیگر مردمی که با هم اشتراکات خاصی دارن هم هم سرنوشت هستن، مثل مسلمانان که اشتراکات دینی و مذهبی دارن، یا در مورد زبان فارسی و فارسی زبانان میتونیم بگوییم که هم سرنوشتی اونا قلمرو زبان فارسی را در بر میگیره. ما درباره فارسی زبانان اصطلاح هموطنان فارسی زبان را به کار میبریم. در مورد آلودگی هوا و گرم شدن زمین هم همین قسم هست. مثلا وقتی حرف از آب شدن یخچال‌های قطب شمال و جنوب میزنن، همه مردم زمین تشویش و نگرانی پیدا میکنن. یه از این خاطر است که در مقیاس کلانتر زمین خانه ماست. معمولاً درباره تیم فوتبالی که در مسابقه برنده شده چند ویژگی را می‌شمارند. یکی که هماهنگی بین اعضای او تیم خیلی بالا بوده. پاسکاری خوب، جایگیری مناسب، پیدا کردن همدیگر و استفاده از فرصت‌های پیش آمده. ویژگی دیگر چینش خوب اعضای تیم توسط مربی هست. مربی با توجه به شناختی که از بازیکنان داره، دیده که چه کسی در کجا خوب بازی می‌کنه، خامونجا اورا مانده. دیگه ای که بینشان همدلی و اتحاد وجود داشته و داره و همه هم در خدمت تیم هستن و سکروی و ای که ما باید گل بزنم و نام ما باید اعلام شوه پرهیز کردن. اتحاد و همبستگی یعنی همین. باز هم بریم به هرات و یک گفتگوی دیگر بشنویم از همکار خوبمان شیما وفا.
دوستان، در هرات هم صحبت جوان را در کنار خود دارم در گفتگوی امروز ما که ما تمنا میکنم هم صحبت ما اول خود معرفی بکنم.
تشکر، علی جوادی هستم.
سلامت باشین جناب آقای جوادی. در جریان هستین که در هفته وحدت قرار داریم با توجه به که در کشور ما اقوام مذاهب و ملت‌های مختلف زندگی میکنن، اتخاذ وحدت و همبستگی بین از اونا چقدر میتونه مهم باشه؟
حفظ وحدت در تمام ممالک میتونه که خیلی مهم باشه، در ممالک اسلامی خصوصا و در افغانستان که مذاهب مختلف وجود دارن که عمده ترین اونها اهل تشیع و اهل تسنن هستن، میتونه خیلی ضروری باشه. هفته وحدت که فعلا ما در او قرار داریم میتونه یک نمادی باشه برای وحدت مسلمانان و خصوصا مسلمانان افغانستان. خوشبختانه من فکر میکنم که افغانستان با وجود تنش‌های چند دهه اخیر که در وجود داشته، حفظ وحدت در اونجا بسیار خوب بوده و مسلمانان دوشا دوش یک دیگر بدون ایجاد تفرقه و بدون داشتن نفاق در کنار یک دیگر زندگی میکنن.
جناب جوادی، برای تحکیم هرچی بیشتر این وحدت شما نقش جوانای ما را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟
خب مسلمان جوانا به عنوان کسانی که تحصیل کرده هستن و زمینه برای اونها مهیا بوده تا که درس بخونن و تحصیل بکنن، رسالت اونها این هست که نسبت به گذشتگانشون که کمتر با درس و مشق و سواد و علم و آگاهی سرکار داشتن، نسبت به اونها وظیفهشان بیشتر هست تا که اختلافاتی که در گذشته وجود داشته را اونها بیان و ترمیم بکنن. امروز البته همون مردمی که در نسل گذشته هم زندگی میکردن، امروز اونها هم آگاه شدن و ایره فهمیدن که نفاق و اختلاف میتونه که بزرگترین ضربه باشه برای مردم کشور ما.
و آیا تا به حال جوانای ما رسالت خود به خوبی ادا کردن؟ کار و تلاش در این راستا کردن؟
به نظر من نسل جوان ما خیلی در این راستا کوشش میکنن، اما اگر مواردی هم وجود داره که اونها نتونستن هنوز به معنای واقعی از وحدت را میانه مردم در افغانستان به وجود بیارن، به خاطر یک فضایی بوده که متاثر از دهه‌های اخیر بوده، متاثر از جنگ‌ها بوده، متاثر از اختلافاتی بوده که در گذشته وجود داشتن. من فکر میکنم جوانای ما اگر به همین حرکت خود ادامه بدن میتونن که بسیار موفق باشن.
چه خواست و توقعی داریم شما به عنوان یک جوان از سایه که تأثیر کرده هستن و میتونن کارهای خیلی مفیدی را به جامعه خود، به مردم خود بکنن و خدمت بکنن و نفاق و تفرقه را دور بسازن از بین قوم ها و مردم ملت خود؟
خب مطالعه چندین دهه اخیر میتونه بزرگترین درس عبرت بشه برای جوانای ما، ای که ببینن که نفاق و اختلاف چی بلایی رو به سر ما آورد. اگر این ده ها رو ارزیابی بکنن، خوب نگاه بکنن، ببینن که اختلافات قومی مذهبی ما رو به کجا کشانده، خود از این بزرگترین درس میتونه باشه و بازدارنده ترین چیز باشه برای که نفاق را از بین ببرن و همچنین بیان و اتحاد و اتفاق را به وجود بیانن.
سلامت باشیم جناب جوادی و اوقات خوش بر شما میخوایم.
زنده باشیم، تشکر.
اوقات بسیار خوبی برای همه شما شنونده های عزیز میخواییم، خصوصا در این هفته. یک هفته پر از شادی و شادمانی هست، هفته وحدت. در مورد وحدت و ضرورت وحدت با شما دوستان عزیز خود گپ میزدیم. یک مصداق دیگه اتحاد و کار گروهی را ما در انگشتای ما میبینیم. ما با یک انگشت هیچ کاری نمیتونیم، اما با کمک دیگه انگشتا خیلی چیزا رو میتونیم جا به جا کنیم. از کارهای کوچک بگیرین تا کارهای سنگین میتونیم با همین انگشتا انجام بدیم. یک مصداق دیگه رو در تمرکز کردن روی یک مسئله. شما وقتی تمرکز میکنین، همه نیروهای فکر خود با یک نقطه جمع میکنین. وقتی روی یک مسئله تمرکز میکنین، نتیجه شگفت انگیزی میگیرین. حالا اگه یک جمع روی یک مسئله تمرکز کنه، چی خواهد شد؟
سید نجیب سادات است، یک تن از باشندگان شهر کابل. ما اگر از نظر ما اگر ارزیابی شود، مردم درباره مولد شریف، درباره اگر که حضرت محمد مصطفی چی وقت تولد شده، نظرهای دوگانه داشتند و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواست که دوگانگی را، نظرات دوگانگی را از بین ببره. گفت ای مردم، گفت شما میگید که حضرت محمد در 12 ربیع اول تولد شده یا 8 ربیع اول تولد شده، شما این را نگوید. شما باید کار کنید که این را هفته وحدت نامگذاری کنید. این یک کاری بود که یک وحدت را به وجود آورد. این یک حرفی است که تمام جهانی که دور از ما و شما جهان کفر است، جهان کفر او را بلرزت در آورد که با یک سخن یک عالم روحانی تمام جهانی که شیعه داره، سنی داره، تمام این چیزا داره، جهان اسلام، با یک سخن اینها تسلیم شدن به سخن و با یک نظر موافقت کردن. اینها یک هفته وحده وحدت نامگذاری کردن. نقش امام خمینی رحمت الله علیه در این خیلی مناسب و خیلی کاتا بود که تیر مستقیم به هدف خورد.
دوستان عزیز، به مناسبت هفته وحدت ما از همسرنوشتی و همچنین از ضرورت وحدت با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم. امروز هم صحبت‌هایی داشتیم که هم ما چیزایی گفتیم، هم صحبت‌های شما دوستان عزیز را شنیدیم. باز هم تا پایان برنامه اگه وقت بشه بحث را ادامه میدیم، اگر نه که خب هنوز تا پایان هفته خیلی وقت داریم که در مورد وحدت با شما دوستان عزیز صحبت بکنیم. سه شنبه و چهارشنبه گذشته دوستان شاید دو اتفاق خوب بودیم. اولی در رستوران وطندار بود که یک برنامه‌ای بود که در اونجا 6 کتاب از کتاب‌های جدید شاعران و نویسندگان افغانستانی رونمایی شد و دومی در انجمن ادبی امین که از کتاب شعر صوفی غلام نبی اشقری رونمایی شد. در هر دو محفل شاعران شعر خواندن و ادیبان هم صحبت کردند. مهمان ویژه هر دو محفل شاعر بلخی صالح محمد خلیق، شاعر برجسته بلخ بود. صالح محمد خلیق از شاعران نامی بلخ و از کسانی است که در مدیریت انجمنهای شعری بلخ و پرورش شاعران بلخی سهم ویژه داشته. در جوانگشت امروز پای حرفای ایشان می نشینیم.
دقت
حرکت حرکت
برو بخم
جوان گشت. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو دری. کارهای پژوهشی و ادبی در افغانستان مثل گذشته جریان داره، به خصوص در بخش پژوهش که در دانشگاه‌ها استادای ادبیات و سایر بخش‌ها در قسمت دیگه دانش‌ها هم کارهای پژوهشی خود انجام میدن و نشریات علمی هنوز هم در دانشگاه ها فعال هستند و به اون نشریه آثار خود به چاپ میرسانند و این قسم اکادمی علوم یا فرهنگستان افغانستان هم فعالیت داره و کارهای پژوهشی دانشمندان در اون جا انجام میدن. در قسمت ادبیات باید بگوییم که انجمن هایی که فعال هستند، ما در بلخ انجمن نویسندگان بلخ داریم که خودم در رأسش قرار دارم، در کابل هم بعد انجمن های ادبی و فرهنگی فعالیت دارن و نشست های نقد شعر و خوانش خواندن داستان و شعر هم دارن و به میگونه روگوشایی کتاب ها انجام داده میشه. ما بایسه رئیس انجمن نویسندگان بلخ مدت طولانی فعالیت کردیم و به میگونه رئیس در قسمت کار دولتی، رئیس اطلاعات و فرهنگ استان بلخ افغانستان بودم. ما کارهایی که در بخش بیشتر در بخش ادبیات و پژوهش‌های ادبی کار کردیم و شعر هم در پالش سرودیم و در حدود 41 کتاب پژوهشی و مجموعه شعر از من به چاپ رسیده که بعد کتاب‌های در خود افغانستان و بعد از آثارم در ایران به چاپ رسیده. دیگه ما بیشتر برگزار کننده محفل‌ها و همایش‌های ادبی بودیم و مجری برنامه ها هم بودیم. در بسیاری از برنامه ها در پلوش کارهای رسانه‌ای هم انجام دادیم. مدیر مسئول روزنامه بیدار در استان بلخ بودیم که او روزنامه در سال 1400 100 ساله شد. مدت 4 سال مدیری از او بودیم. دیگر در حالیش بازم مدیر بعض روزنامه های دیگر بودیم. تحریر بسیاری از نشریه و مجله ها بودیم. یعنی کارهای ما در عرصه هم روزنامه نگاری و هم در بخش ادبیات و فرهنگ انجام داده شده. 21 مجموعه شعری دارم و 20 اثر پژوهشی در بخش ادبیات و تاریخ. خوب، از نگاه ادبی فرهنگی، چون افغانستان یک تنوع فرهنگی و زبانی هم داره، شاید فعالیت‌های ادبی فرهنگی در بین تمام اقوام و در بین تمام گویشوران زبان‌های افغانستان هستیم. شما می‌دانید که بسیاری وقت‌ها کارهای فرهنگی و ادبی بخیر ارتباط با سیاست گذارها هم نمی‌گیره، بخاطر اینکه بیشتر در فضای آزاد و بیرون از چارچوب کارهای دولتی فعالیت‌های فرهنگی انجام داده میشه. از اون نگاه نمیتونه که زیر تاثیر شرایط و وضعیت قرار بگیره. به می خاطر هم است که فعلا هم مثل گذشته کتاب چاپ میشه، مثل گذشته محفل برگزار میشه. خوشبختی این است که مقامات هم فرهنگی و علمی مثل دانشگاه، مثل ریاست‌های فرهنگ، نهادهای فرهنگ مانی فعالیت‌های فرهنگی نویسندگان و دانشمندان و اهل ادب و فرهنگ نمیشه. نال دورنمای فرهنگی خواهی میشه در بدترین شرایط هم فرهنگ و ادبیات زنده بوده و ما امیدوار هستیم که همین گونه ادامه خواهد یافت و پیشرفت هم خواهد داشت. در مورد سیاست تا این روز نمیتونیم که چه پیش بینی کنیم، به خاطر اینکه بیشتر ارتباط میگیره با مسائل جهانی، وضعیت هایی که در افغانستان روی کار میاد. اهل نظر و کارشناس های سیاسی در نظر خود دادن، مگر در بخش ادبیات ما خوشبین هستیم که ادبیات مثل گذشته فعالیت خود یعنی فعال باشه، فعالین ادبی و کارهای فرهنگی ادبی ادامه داشته باشه. تشکر از شما هم که زحمت کشیدین و این گفتگو رو تنظیم کردین.
تشکر میکنیم و آرزوی توفیق داریم برای همه شاعران، ادیبان، نویسندگان، علما، دانشمندان، همه و همه کسانی که به هر حال